أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والباس محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله العالمين. اللهم ابدا وعجل الله تعالى فرجه الشريف. در آستانه شهادت مولای من امام همام امام حسن عسکری سلام الله علیه هستیم. این شهادت مظلومان و خدمت فرزند بزرگوارش حضرت مبید الله الاعظم و روح ناقدا و فاطمه معصومه علیه السلام و همه شیعیان و موالیان اون بزرگواران تسلیت عرض میکنیم و این صلوات خاصه اون بزرگوار رو که منقول از خود اون بزرگوارم هست خدمتشون تقدیم میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على الحسن بن علي بن محمد البر التقي الصادق الوفي النور المضيء خازن علمك والمذكر بتوحيدك وولي أمرك وخلف أئمة الدين الهداة الراشدين والحجة على أهل الدنيا. فصل عليه يا رب أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحجتك وأولاد رسلك يا إله العالمين. از نکات اخلاقی مهمی که در این صلوات هست این هست که راوی این صلوات ابو محمد یمنی گفت که چون حضرت عسکری علیه السلام از ذکر صلوات بر پدرش فارغ شد و نوبت بر خود آن جناب رسید ساکت ماند. عرض کردم که کیفیت صلوات بر باقی را بفرمایید. فرمود اگر نه این بود که ذکر این از معالم دین است و خدا امر فرموده ما را که به اهلش برسانیم، هر آینه دوست داشتم که ساکت مانم، ولیکن چون در مقام دین است بنویس. و حضرت فرموده که ببینید انسان کامل و کسی که معصوم هست و اون مقام رفیع واقع شده در این حال از اینکه برای خودش مطلبی بفرماید اجتناب می‌فرماید. بنابراین دست برای همه ماها که گاهی انسان می‌بینه به همین حدها چیزی که بعضی وقتا انسان یه چیزی یاد گرفته، اصطلاحی رو یاد گرفته، اونچنان دادن و جلون میزنه و اونچنان برای خودش که انسان در بعضی از مواقع میبینه و تعجب میکنه. خدای متعال همه ما رو به اخلاق نبوی و علوی و ائمه خدا علیهم السلام آشنا و عامل انشاءالله بفرماید و دنیا و آخرت رو از اونها جدا نفرماید ما. مسئله دیگری هم که خیلی موجب تأسف هست مسئله کشتار شیعیان عزیز در نیجریه هست، کشتار انبوه و عظیم و جنایت وحشتناک و همچنین جناب آقای زاکزاکی که از فضلا و رهبران خوبی هستند که مورد توجه مردم اونجا هستند و الان به طور عجیبی میشون مورد آزار و اذیت و اینا هستند. خدای متعال حق اولیاءش این شیعیان را از دشمنانشون تخلص ببخشه برای ارواح طیبه شهدای اونجا و شهدایی که در جاهای دیگه از عالم اسلام به دست دشمنان اسلام به شهادت رسیدن ثواب یک صلوات و سه بار سوره مبارکه توحید که ثواب ختم قرآن رو داره اهدا میکنیم.
Allahu
بحث در ادله اصالت الحضر بود. دلیل اولی که برای اصالت الحضر به او تمسک شده بود، حاصلش این بود که این اموری که مورد تصرف قرار میگیره مملوک خدای متعال هست و تصرف در مملوک شخص بدون اذن او جایز نیست، عقلن قبیح هست عقلن. بنابراین صرف نظر از ترخیص شرعی و اذن شرعی، در جایی که احراز نکردیم شار ترخیص داده اذن داده، در اونجا تصرف قبیح و جایز نیست. که این دلیل رو همونطور که قبلا عرض کردیم، حالا یه مقداری باید تکرار کنیم که این تعطیلات ممتد باعث میشه رازه یه مسئله یه مقداری گسسته میشه، یه مقدار باید حالا این تکرار رو مای بشه که تو فضای بحث وارد بشه. سه جور میشد این رو تقریب کرد و ترجح بش کرد. این که اشیایی که درش تصرف میشود خارج از انسان، اینا مملوک خدای متعاله. لو فرض محالا که خود انسان مالک مملوک خدا نباشد، اما اشیاء عالم مملوک خدای متعاله و تصرف ما در اون اشیاء بلا اذن مالکش قبیح. منظر دوم این است که خود ما مملوک خدای متعاله است. ما با این دست، با این زبان، با این چه میخواییم کاری انجام بدیم، این تصرف در خود خودمان، این تصرف در مملوک خدای متعال هست و بلا اذن او جایز نیست. بالاخره کسی میخواد قضا بخوره، فرض کنید اون قضا ملک خدا نباشه محالا، اما این که با این دستش میخواد برداره، با این دهانش و با دندانهاش میخواد اون رو مزغ کنه بعد بلع کنه و آکزا، همه اینها این تصرف در ملک خدای متعال. و سوم این است که جمع بین الامرین میشه که از هر دو نظر تصرف در ملک غیر است، پس بنابراین به اجازه نیاز داره. و وقتی فرض اینه که نمیدونیم چاره اجازه داده یا نه، عقل میگه که محذور است تصرف در او. این استدلال. در پاسخ از این استدلال چند نوع پاسخ داده شده. پاسخ اول این بود که بزرگانی دادن و اون است که ما اذن شارع را عقلا و شرعا کشف کردیم و ما میدونیم شارع اذن داده است، حالا یا ما به دلیل عقلی و بیان عقلی و یا اینکه به بیان شرعی آیات و روایاتی بود که خونده. اونا رو گفتیم این جواب نادرسته، خروج از موضوع بحثه، چون موضوع بحث در جاییست که فرض داره میشه اذنی از طرف شارع نیست، اما اگه شما اثبات اذن میکنین که اون خروج از بحث است. جواب دوم جوابی بود که بزرگانی باز داده بودن که مناقشه در کبرا بود که این که تصرف در ملک دیگری قبیح هست، این علا اطلاقی سریع نیست، وقتی قبیح هست که به دیگری ضرر برسونه، به مالک ضرر برسونه، اما جایی که به مالک ضرر نمیرساند این لا اشکاله. این یک اشکال بود، یه نوع مناقشه بود که بحث شد. مناقشه یه دوم در کبرا این بود که مرحوم محقق بروجردی رضوان الله علیه فرموده بودند که تصرف در ملک غیر قبحش ذاتی نیست، مثل قبح زلد نیست، بلکه به طرق و عناوین هستش، مثل کز و مثل کز از در قب و صدق در گز، که اینو ذاتی نیست. ممکنه کز باعث انقاض یک غریقی بشود، ممکنه یک مشکلی مهم اهمی رو از بین ببرد، خب اینجا حسنه بلکه واجب میشه. تصرف در مال دیگری اگر موجب این بشود که ضرر به او وارد بشه، موجب بشود جلوی نفع بردن او گرفته بشه، جلوی سلطنت او گرفته بشه، و علی حاله اگر تصرف موجب ظلم به مالک باشه، بله این عقل میگه قبیح، اما اگر تصرف موجب ظلم به مالک نیست، بله لا قبطه خب به این درک نمی‌کنه این قبیله. حالا یه مثال‌هایی هم در بعضی از کتب زده شده، مثل اینکه شما استناره به نور رو غیر میکنید، چرا اتاقش روشنه این بیرون هم روشن جده با میزی مطالعه میکنه، این هیچ عقلی نمیگه که این قبیل، چون نه ظلمه به اون ظلمه به اون نه ضرره به اون میرسه، چیز که منفعتش رو میگیره نه. و همچنین تکیه دادن به جدار غیر چون گشتن و حاجت که اینا رو گفتیم، این مثال ها مثال های درست نیست، چون اصلا تصرف در ملک غیر نیست، شما باید مثالی بزنید که تصرف در ملک، اونجا که تصرف باشه مثال هایی زدیم که در بحث فقهی تصرف در اموال بانک ها و شرکت های عمومی و بالاخره حقوقی که بعض بسیاری از فقها بزرگ میگن اینا مجمول المالک است و امثال اینها، خب اونجا ممکنه کسی بگه به همین دلیل اشکالی نداره تصرف در اونها، چون این اموال ضرر و ظلمی به مالکینش نمیشه، چون هر وقت خواستن که میرن پولشون رو میگیرن و نه جلوی سلطنتشون گرفته میشه، نه ضرر مالی به اونا زده میشه، نه جلو منفعتش میشه، پس این قبحی نداره. حالا اینم به خدمت اینم یه بیانی بود که بزرگان داشتن، اینا رو بحث کردیم، دارم فهرست بشو عرض میکنم. اینم بیان دیگری بود برای منع در کبرا.
اعتماد به جدار هم فهمیدید تصرف نیست؟
بله؟
اعتماد به جدار اون هم تصرف نیست؟
حالا اعتماد به جدار چرا؟ اون تصرف هست، اما حالا ممکنه آقا هم بگن تصرف نیست بشه، اما استناره به نور غیبان که مروشن. و اما اشکال سوم، اشکال سوم منع صغراست و اون اینه که ما قبول داریم تصرف در ملک دیگری قبیح بلا اذنه، اینو قبول میکنم، مقید به اینکه ضرر داشته باشه یا ظلم باشه یا جلو سلطنت اینا نیست، همونجور که مستدل ادعا میکنن ما میپذیریم. اما اشکالی در کجاست؟ در صغرا. به این بیان که موضوع قبح تصرف در ملک دیگری، این موضوعش چه ملکیه؟ ملک اعتباریه یا ملک حقیقی یا هر دوشه؟ فرمودن اونطور که از تهذیب الاصول استفاده میشه، فرمودن موضوع قبح تصرف ملکیت اعتباری است نه ملکیت حقیقیه، و ملکیت اعتباریه در مورد خدای متعال وجود نداره، پس بنابراین این دلیل قابل تطبیق نیست. حالا چرا ملکیت اعتباریه در مورد خدای متعال وجود نداره؟ اما این که اصلا امور اعتباری در مقابل در باره خدای متعال اقلائی نیست، خدای متعال مالک تکوینی حقیقی سراسر عالم وجوده و در مورد او اعتبار کردن لا وجهلا، این اعتباریات در جاییست که یه واقعیتی وجود نداره، یه واقعیتی رو الگو برداری میکنن، از یه واقعیتی رو اعتبار میکنن برای اینکه یه آثاری برش بار کنن. مثلا اگر آقایون دیده باشن و توجه دارن در بیع و اینها در بحث ملکیت، اینجا گفته می شود که اقلای عالم از مقبوله جده اومدن چکار کردن؟ یک الگو برداری کردن و هر کسی رو نسبت به اون چیزهایی که یه اسباب ویژه ای که در اقلا خودشون تعریف کردن اون اسباب ویژه رو، مثلا احیاء کرده زمین را، بعد از اینکه زمین رو احیا کرد، اقلا بین این محیی و اون زمین اعتبار ملکیت میکنن. یعنی چه اعتبار ملکیت میکنن؟ یعنی که نه این شخص مالک را محیط فرض میکنن بر اون ملک، به جوری که دیگه این احاطه کرده، هیچ کس نمیتونه وارد اینجا بشه الا به اجازه، نمیتونه به این دست بزنه الا به اجازه. این از چی الگو برداری کردن؟ از مقوله جده که مثل عمامه که بر سر چه روی احاطه داره، لباس بر بدن چه جور احاطه داره، گفتن ما اینجور فرض میکنیم که این آدم بعد از اینکه احیا کرد، این احیا در نظر ما این میشه که این آدم اینجوری احاطه پیدا میکنه بر اون زمین، احتساب کرد همینجور، بیع کرد همینجور، اجاره کرد نسبت به منفعت همینجور، و هاکذا و هاکذا و هاکذا. خب این در مورد آدم هاست که این احاطه واقعی وجود نداره. اینا میان اونقلا چکار میکنن؟ اینا رو احتبار میکنن تا همچه آثاری برش مترتب بشه. اما جایی که نیاز به این امور نیست، اونجا اونقلا نمیان چکار. پس اصلا امور اعتباری بالمره در مورد خدای متعال نیست. این یک بیان. بیان دوم این است که این ما نمیگیم به طور بالمره این امور اعتباری در مورد خدای متعال نیست، اینو نمیگیم. اما خصوص ملکیت و امثال اینا که برای روابط اجتماعی که افرادی با هم زندگی میکنن، برای اینکه هرج و مرج نباشه، ناامنی نباشه، هر کسی بنا باشه که منظرش بگه ما چون هم هر کی میتونه بیاد خوشم، هر کی میتونه لباس برادر، هر کی میتونه قضا کنه، هر کی میتونه اصلا این برای این هرج و مرج نباشه، این ناامنی نباشه، یک سامانی پیدا کنه اون انسان، بگونه بالاخره این کتاب دیگه مال اونه، این لباس دیگه مال اونه، بدون اذن او کس بر نمیداره، تصرف نمیکنه، اگه برداره جرم جنایت کیفر داره باجزه. این به خاطر این روابط اجتماعی و سامان دادن به این روابط اجتماعی اقلا میان اعتبار میکنه. این فلسفه در مورد خدای متعال وجود داره، او اعلا و اعز است و ارفع است از این امور. بنابراین چون فلسفه اعتبار ملکیت در خدای متعال، اما جاهایی که این فلسفه وجود داشته باشه اشکالی نداره، مثل اینکه او رو اعتبار میکنن، او رو ولیه مثلا تصرفات، ولی یه و بلا. اما در این محدوده که برای این چیزهای اینجوریه، این اوه و اعلا و عرفع از این که ما بگیم، این هم یه بیان دومیست که وجود داره. از کلامات مرحوم امام قدس سر رو استفاده می شود که ایشون همین معنای دوم می خوان بفرمایند، نه اینکه اصلا امور اعتباریه در مورد خدای متعال نیست. حالا اون عبارتی که استشهاد میخوام بکنم اون بعدن هست. بیان سوم اینه که ما به فلسفه اینا کار نداریم، ما به داخل تو اوقلا که نگاه میکنیم میبینیم همچه اعتباری وجود داره. اینجوری که زید و مالک خانش میدونن، مالک لباسش میدونن، مالک اموالش میدونن، ما نمیدونیم که اوغلای عالم خدا رو مالک این بیابانها، این کوها، این صحراها، این انسانها، این اشیایی که در عالم هست، به اون نحوی که مالک اونجا مالک میدونن اینجا او رو مالک میدونن، این تو اوغلا نیست. ولی اوغلاییت هم داشته باشه، اما همچین اعتباری در اوغلا تحقق پیدا نکرده، مگر حدیت شهرت، مگه اشکالی داره؟ مثل خبر واحد. اما این اعتبار تو اوغلا نیست. بعضی از زنون که ما دلیل خاص بر اعتبارش نداریم، که خیلی فرق اونا با خبر واحد نمی کنه، میبینیم خبر واحد رو اعتبار کردن، مجرد قرار دادن اوغلا، ولی این رو نشد. مرحوم امام رضوان الله علیه می فهمد این تو بین اوغلا نیستش، این اعتبار در بین اوغلا وجود نداره. اینجا می فرماین بین او در بحث خمس که در بیع به مناسبت به بحث خمس که میرسن، صفحه 658 جلد دوم، لا اشکال ان مالکیت او تعالی لسهم لیست کمالکیت زید لثوبه ای المالکیت الاعتباریه ضرورتا عدم اعتبار العقلا الملکیه به هاز المعنا گمر اعتباری باشه لهو تعالی، به حیث لو وکل رسوله رسول الله صلی الله علیه و آله به بیعه این خرج هم ملکه، بهش که اگه خدا متعال به پیامبرش بفرماد که مثلا این زمین رو بفروش، وقتی فروخت دیگه هم ملکش خارج بشه، مثل وقتی انتخان رجوع جوی هم ملکش خارج بشه، خرجه ان ملکه و دخل سمن و حوفی، اون پوله جو وقت داخل ملک خدا متعال بشه. این تو بین اقلا نیست و آزا واضح اون. پس بنابراین سه بیان بشه. یه بیان این بود که بله اصلا امور اعتباریه در مورد خدای متعال بلمره، چه در ملکیت چه در غیر ملکیت، وجود معقول نیست، درست نیست. بیان دوم این است که نه، نمیگیم مطلقا درست نیست، در مورد ملکیت بگیم درست نیست چون فلسفهش اینجا نمیاد. بیان سوم هم اینه که کار نداریم، فلسفهش هم بگو میاد میشه، یعنی اقلائیه اگه جهل بکنه لا بحثه بگیم، اما نکردم، همچین برنامه اقلائی ما ندادم. این هم به خدمت شما عرض دارد که این فرمایش مرحوم امام رضوان الله علیه. خب آیا این بیان چطوره؟ این مناقشه یه در صغرا و اما این جهت هم تکمیل کنم ببرم. بعد ایشون میفرمایند که پس موضوع قبح تصرف چیه؟ این که در مورد خدای متعال نیست، و اما ملکیت حقیقیه یه تکمیلی اون ربطی به این ابواب اصلا نداره، که شما بخواد بگید از باب ملکیت تکمیلیه بخواد بگید. این رو هم در تهذیب الاصول هست، فرموده و ان اريد من المالکیت التکوینیه به معنی ان الموجودات و کائنات صغیرها و کبیرها اسیدیها و فلکیها کلها قائمتون به ارادته مخلوقه به مشیته واقعه تحت قبضته تکوینن فلا یمکن للعبد ان یتصرف فی شیء الا باذن تکوینی و ارادته و ان العالم تحت قدرت ای قبضن و بستن تصرفن و وجودن فهو غیر مربوط بالمقام ولا یفید الاخباری شیئا. این مطلبی است که در تهذیب الاصول بود. در بیعشون فرمودن و الملکیت و تکوینیه التي قد تمور فی بعض الالسن مورا، که نظرشون به مرحوم محقق اصفهانی است، این مما لا صحت لها فی مثل المقام الذي هو بیان هو مقام و بیان حکم فقهی اقلائی لا بیان الدقائق الفلسفیه والعرفانیه مع ان القرائن قائمه على عدم ارادتها. این به خدمت شما عرض کنم فرمایش مرحوم امام رضا. خب به این فرمایش بعض مناقشات شده. مناقشه اولا فرمودند خود آیه خمس دلیل بر وجود ملکیت اعتباریه بر خدای متعال. خود آیه خمس فان لله خمسه و علمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و لذی القربى. خب خود این آیه شریفه دلیل است بر ملکیت اعتباری. به خصوص که ملکیتش برای ذی القربا که حتما دیگه ملکیت حقیقیه که نیست، برای رسول هم ملکیت حقیقیه که نیست، حالا طبق نظر کسی که اونها رو واسطه در فیض قرار نده، حالا طبق نظر حق اینه که اونها در طول ملکیت حقیقی خدا متعال اونها ملکیت حقیقی دارن، اما به جعل الهی، جعل تکوینی الهی. اما حالا در نظر خیلی از افرادی که حالا این دقائق رو توجه بهش ندارم، در پیغمبرم میگم خب اونم مخلوق خدا متعال است مثل بقیه، اونا هم مالکیت تکوینی دارن. خب وحدت سیاق اقتضای چی میکنه؟ تو مللاش ما هم میکنه لللاش رو بگیری تکوینی، اون دوتاش رو بگیرید اعتباری، که وقتی اون دوتا اعتباری بود قهرن بقیهش هم اون لللاش هم میشه اعتبار. بنابراین به این آیه توسط کردم و گفتم این که شما میگید نیست درست نیست. این اشکال هم از فرزند ایشون رضوان الله علیه و هم از بعض بزرگان دیگه دام از الله، این اشکال به این بیان به این مطلب شده و این ایراد وارد کردم. همونطور که قبلا عرض کردیم میلاد به امام وارد نیست، ایشون توجه دارن تو همین بحث آیه شریفه، ایشون میفرماین اتفاقا از این طرفش میفرماین، ایشون میفرماین که چون در مورد خدای متعال به اینکه اعتباری که معنی نکنه، چون در بین اوغلا نیست هم چیز. حالا اون که در دهشون میفرماید اینجای همین که در بین اوغلا هم چیزی نیست که خدا رو مالک این اشیا به اون نحوه که زید و مالک کتاب و خونش میدونن بدونن، این نیست. در تحضیب و رسول هم که ازشون نقل شده که برمودن اصلا فلسفه این اعتبار در مورد خدای متعال بود. چون این چنینیه پس از اون طرف وحدت سیاق هم اقتضا میکنه که از این لام یه چیز اراده شده باشه، این که ملکیت تکوینی، یعنی این که ملکیت اعتباریه که نیست، ملکیت حقیقی هم که نمیشه، وحدت سیاق نداره، وحدت سیاق از بین میره، پس اینها قرینه میشه که از این لام چه ملکیت مالکیت تصرف مقصود لله و للرسول و لذل قربان، یعنی نه مالک تصرف هم نه مالک رقبه، مالک میتونه تصرف داشت هم خدا، و اینجاست که ایشون میفهمد اشکالی نداره که ما برای خدای متعال مالکیت تصرف اعتباری را فرض کنیم و اوغلا میکنیم، فرق است بین ملکیت. پس ما انکار نمی کنیم امور اعتباریه در باره خدای متعال بالمره، اینو منکر نیستیم، ملکیت اعتباریه رو منکریم، اما مالکیت تصرف را نه. می فرماید و اما مالکیت و تصرف ول اولویه من کل احد فلا مانع من اعتبارها له تعالی عند العقلاء بل یر الاغلا انه تعالی اولا به تصرف بی کل مال و نفس و این کانت ماهیت الاولویه امرن اعتباریان لیکن نا اعتبار معمول واقع من الاغلا. اصلا بریم رو مبنای خود ایشون این مطلب تمام نیست که ما بگیم، بلکه ایشون میفهمون این لام لام تصرف
در مورد یتامه
و مساکین و اینا هم امام مالکیت
بله، در مورد
یتامه و مساکین که ادامه آیه هست اونجا هم بکنه همین منده رو اونجا بعدش آیه شریفه و علمو انما غنمتم من شیفن در الله خمسه و رسول ولد بالقربا بله، ایشون میفرمان که اون بقیه حالا اون بقیه مهام مورد تصرف هم که زد شد اونا مورد تصرف بله؟ حالا این دیگه بحث سر خودش، حالا ما میخواستیم اینجا حد بکنیم که این اشکال به ایشون وارد نیست، اما حالا در آیه شریفه باید همینطور که ایشون فرمودن گفته بشه، جور دیگه گفته بشه، اون بحث آخر
فلسفه که در تحضیح فرمودش میشه
بله؟
فلسفه که در تحضیح فرمودش فلسفه
ما خب اینجا قابل تفسیر نه، فلسفه اون که در اونجا فرمودن این که برای امور اجتماعیه و خدای متعال که زندگی نمی کنه با افراد، اما زندگی نمی کنه یه مطلب، اما فرماندهی نمی کنه، فرماندهی چرا؟
اصلا اون عرضی که صاحبه ما گفتیم که تنظیم روابط اگه اهم باشه اونجا صدق
میکنه،
درست زندگی
نمی کنه، ملکیت مال زندگیه
نه این
لزومه زندگی، ولی اون فرمانده میکنه، خب فرمانده که احتیاج نداره به اینکه مالکش باشه،
نه اون متأسف برای اینکه آیا تنظیم روابط و اوغلا با خدا معنی داره یا نداره، لازم نیست حتما زندگی بکنه،
نه ملکیت داره اینه، شما اگه گفتید فلسفه ملکیت این است، فلسفه ملکیت اگه گفتید این است، خب اونجا اون که زندگی نمیست، اما مال اما فرماندهی که میکنه، فرمانده اونجا خارج باشه
از ملکیت، زندگی کردن لازم نیست، تنظیم روابطه احتیاج ملک به همین دلیل اونجا ثابته دیگه، این که روابطش رو بخوان تنظیم بکنن، این صحه که یک معنای ملکیت اعتباری هم اوغلایی باشه جلش، حتما لازم نیست اون کسی که اعتبار ملکیت میکنه حتما بگه با اوغلا زندگی بکنه، سرش نخوره.
حالا ببینیم، حالا بالاخره این تا اینجا فرمایشه این بود، اما آیا به خدمت شما عرض شود که این مطلب قابل پذیرش هست که ما بگیم بله ملکی موضوع ملکیت اعتباری است و ملکیت حقیقی اینجا ربطی نداره؟ سوال اینه که چرا میفرماید ملکیت حقیقی مربوط به اینجا نیست؟ اونجوری که تو تهذیب و اصول تعریف شده، اینجور تعریف شده که همه عالم تحت تصرف خدای متعال، تصرفات موجودات هم در اشیاء عالم و انسان ها در اشیاء عالم، این هم تحت سلطه الهیه و به مشیت خدای متعال. و ما رمیت از رمیت ولکن الله حرم، خدا خودتون رو ما تعملون قبطه. چون این چنینی رب نداره، این تو بود دیگه عبارت اونجا، فلا یمکن للعبد ان یتصرف فی شیء الا باذنه تکوینی و ارادته و ان العالم تحت قدرته قبضن و بستن تصرفن و وجودن فواغیر مربوطن بالمقام. اگه اینجور بگیم بلا غیر مربوطن بالمقام، به این معنا که همه اشیا مال خداست، خود ما هم مال خداست، تصرف مال خدا هستیم، تصرفی هم که میخوایم بکنیم نمیتونیم الا به این که اراده تکوینی الهی باشه. گناهکار بی گناهکار گناه میکنن به اراده تشریعی خدا میگه نکن، ولی به اراده تشریعی کلا نومت هاولا و هاولا. اگه خدای متعال امداد نکنن وجود ندهن، خب شبر هم نمیتونه امام حسین رو کنه. این درسته رو ربطی نداره به بحثای فقهی و حقوقی و باید و نباید و اینا، ولی این که نبود، هر کبرای ما که این نبود، کبرای این بود که اون متصرفان فیه یا آلت و تصرف، چون ملک خدای متعال است، ملک حقیقیست، عقل یحکم به این که شما نمیتونی در این تصرف کنی الا به اذن او، الا به اذن تشریعیه. این عقل عملیه داره میگه، اون مطلب مال عقل نظریه، این مطلب مال عقل عملیه. عقل نظری میگه چی؟ عقل نظری میگه تمام عالم تحت سیطره خدای متعاله و هیچ حرکتی در عالم محقق نمیشه الا به ارادته و فعله و افاضته. اون عقل نظریه که داره، حالا این عقل عملی حرفی میاد میزنه، یعنی مستدل اینجوری داره میگه ما اگه اشکال کنیم اینجا رو باید اشکال کنیم، وقت که بیان نشده نیست اشکال، مستدل اینجوری میگه، میگه عقل انسان درک میکنه، عقل عملی انسان، که وقتی یک چیزی مملوک تکوینی کسی بود، شما نمیتونی در اون مملوک تکوینیش تصرف کنی الا به اذنه، نمیتونی. مثلا از باب حالا تشبیهی فرض به انسان بگیم مالک تکوینیه چیه؟ اعضای بدنش، و دیگه احتیاج به مالکیت اعتباریه مثلا نداره. خب یا این مالک تکوینیه شما نمیتونی بدون اذن او بیایی کلیهشو برداری بده به یکی دیگه، نمیتونی، چون مالک تکوینیه. پس مدعا اینجا اینه، نه این که ما بخواییم بگیم که این مطلب که ربطی ندارد و این امور فلسفی دقیق فلان است. درسته این همه امور فلسفی دقیق فلان است، ولی حرف سر اینه که جایی که همچی چیزی وجود داره به عقل نظری، عقل عملی مستدل میگوید یک درکی داره، اون درکش نگه بدون اسمه اون نمیتونی درش اثر کنه. این تو کلام این بزرگوار الان کمال دقتی که ایشون در این مباحث و امور عقلی هم دارن ما ندیدیم. حالا آقای مطالعه بفرمان دقت بفرماید دلیل کلامت تلمتون رفت و رشته تلمه انشاءالله تعالی.